أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت امام زمان ارواحنا له الفدا و مورد رضایت اون حضرت باشه، به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در بررسی اوضاع جامعه امام حسین علیه السلام و علتیابی این که چرا مردم اون زمان امام حسین علیه السلام رو تنها گذاشتن و ریشه یابی اون علتها رسید به شهر کوفه، و عرض کردیم که شیعیان کوفه در یک کلمه مشکلشون این بود که ترسیدن، و چون ترسیدن جا زدن و امامشون رو تنها گذاشتن. و گفتیم که دو تا عامل برای ترس مردم کوفه، دو تا عامل اساسی بیان کردیم. یکی این که اینها اون ایمان و اعتقاد و بینش و معرفت و بصیرت، هر چی میخواید اسمشو بذارید، اون بصیرت لازم رو نداشتن. البته اینها با هم دیگه فرقهایی داره، ولی با هم دیگه ربط داره. این ایمان و معرفت و بصیرت، ایمان خب یه داستانی داره، معرفت یه داستانی داره که شناخت علم، بصیرت زمان شناسی، شناخت اوضاع زمانه. ولی خب در کل وقتی کسی ایمان و معرفت و بصیرت لازم رو نداشته باشه، هی وسط را شک میکنه که داره کار درستی انجام میده یا نه. همین شک باعث میشه که بترسه، از ادامه راه پاش بلرزه و جا بزنه. این یکی از مشکلات شیعیان کوفه بود. یکی دیگه از عوامل ترسشون هم عرض کردیم که دلبستن به دنیا بود. وقتی علاقه کسی به دنیا زیاد شد، در دل انسان خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در سینه هیچ انسانی بیشتر از یک قلب قرار نداده. در این قلب یا محبت دنیا یا محبت خدا و اولیای خدا. محبت به خدا و اولیای خدا جزء فروع دین ماست، واجبه. انسان باید تلاش بکنه در پرورش این محبت، که اگر تلاش نکنه در پرورش محبت خدا و اولیای خدا در قلبش، محبت دنیا وارد قلبش میشه، دلبسته میشه به مال دنیا. بعد وقتی کوچکترین تهدیدی از طرف دشمن بیاد جان میزنه. و شیعان کوفه همینجور شدن. علاقه شون به دنیا باعث شد که وقتی عبیدالله اونا رو تهدید کرد جا بزنند و به درد امامشون نخورن. امشب در تکمیل بحث شیعان کوفه، و برای این که پروندهشو ببندیم کوفه رو، و انشاءالله بریم شبهای آینده سراغ بحث شام، این رو عرض میکنیم که یک مسئله‌ای که در کوفه بسیار پررنگ بود و یکی از عوامل اصلی سقوط کوفه بود، این بود که در کوفه خواص جامعه نقش خودشون رو درست ایفا نکردند. مدل جامعه اسلامی، طرحی که اسلام داره برای جامعه، اینه که در دل مردم یک ولی قرار داره. ولی محور جامعه است. جامعه بر گرد امام میچرخه. مثل الامام مثل الکعبه. جامعه طواف میکنه دور امام جامعه، دور ولی جامعه. برای این که این همراهی مردم با امام اتفاق بیفته، یک کسایی حلقه اتصال بین امام و مردم میشن. اونا خواص جامعه هن. کیا خواستن؟ کیا جز خواستن؟ هر کسی که یک عده‌ای از مردم از اونا حرف شنوی دارن. حالا مسئول منبری استاد دانشگاه است، امام جماعت، پدر خانواده است، بچه هیئتی و بچه حزب‌اللهی تو مدرسه، تو دانشگاه، تو خانواده، هر کسی که یک عده‌ای از او حرف شنوی دارن نسبت به اونا میشه خواص، و او باید حلقه اتصال بین امام و امت بشه. یعنی چه حلقه اتصال بین امام و امت بشه؟ یعنی گفتمان امام رو، حرف امام رو برای مردم تشریح کنه، تبیین کنه. امام جامعه مثلا میگه اقتصاد مقاومتی، خب وقت نداره که بره بشینه با تک تک مردم، مثلا شرایطش نیست برای هر کسی به زبان خودش توضیح بده که چرا اقتصاد مقاومتی، چه تأثیری داره. این وظیفه ماست که هر کدوممون هر جایی که هستیم و یه عده اونجا حرف ما رو قبول میکنن، شروع کنیم با ادبیات اونها، با زبان اونها براشون توضیح بدیم چرا ولی جامعه میگه اقتصاد مقاومتی، تا برای مردم گفتمان امام جا بیفته. این کار خواسته. عوام جامعه نگاه میکنن به خواست، دنبال سر اونا راه میفتن. اگر شما تحلیل بکنید جامعه رو، ببینید که یک بخش کمی از جامعه خواص اهل حقند، یک بخش کمی هم خواص اهل باطلند، بقیه همه عوامند. یا دنبال سر اینا را میفتن یا دنبال سر اونا، بستگی به این که کدوم یکی از این گروه خواص بتونن جامعه رو با خودشون همراه کنن. خب ما این کار رو باید بکنیم. خواص جامعه باید معرفت خودشون رو، شناخت خودشون رو نسبت به کلام امام جامعه بالا ببرن، برن تحقیق بکنن چرا ولی جامعه میفرماید که افزایش جمعیت، دلایل عقلیش چیه، کشورهای دیگه چیکار کردن، دلایل روایش چیه، قرآن دلایل شرعیش چیه، قرآن چی میگه در این باره، تحلیل اجتماعیش چیه. بعد هر جایی که یک عده ای از اونها حرف شنوی دارن به زبان اونها و بیان اونها توضیح بدن. این که ولی جامعه میفرماد افزایش جمعیت دلیلش اینه، کشورهای دیگه هم دارن این کارو میکنن، تحلیلش هم اینه، قرآن هم اینجوری میگه، مردم حرف بزن پس چی میخوان بگن؟ پس چی میخوان بگن برای مردم؟ مسائل تکراری؟ کسی اینجا هست واجبات نماز و ندونه، مبتلات نماز و ندونه، مطهرات، نجاسات؟ بنده خدا میگفت که هر حاج آقایی میاد روستای ما، ما رو تو نجاسات ول میکنه و میره. گفتیم یعنی چی؟ گفت که یعنی هر حاج آقایی میاد اول مثلا محرم یا ماه رمضان تبلیغ اینجا، رساله رو برمی‌داره، از اول رساله شروع میکنه، احکام تقلید، احکام آبها، احکام مطهرات، احکام نجاسات، ماه رمضان تموم میشه میره، دیگه هیچی نداره اسلام تو برای اینا بگی. نماینده اسلام در دوران غیبت ولی فقیه، ولی فقیه این همه حرفهای نو برای ما داره. چرا حضرت آقا در رحلت امام بحث تحول رو مطرح کردن؟ چقدر حرف درش هست. بیانیه گام دوم چقدر حرف درش هست. بحثایی که حضرت آقا روش تأکید دارن، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، فرزندآوری، بحث خانواده، بحث فضای مجازی، اینا باید تو جامعه گفتمان بشه. کی باید اینا رو گفتمان کنه؟ همه مردم براشون حل بشه، جا بیفته. خواص جامعه، هر کسی به اندازه‌ای که رو دیگران میتونه تأثیر بذاره مسئوله. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئولید، یعنی روز قیامت از شما سوال میشه. میگن چرا نرفتی اینو برای مردم جا بندازی توضیح بدی. یه وقتایی ما تو دانشگاه با دانشجوهامون میگفتیم که آقا ببین بهشت و جهنم و نمیدونم مقاومت و سیره اهل بیت و کربلا و شیب ابی طالب و همه رو بذار کنار، بیا عقلی با هم دیگه بحث بکنیم ببینیم اقتصاد مقاومتی مشکل اقتصادی ما رو حل میکنه. عقل میخوایم نون بخوریم، میخوایم ببینیم کدوم یکی بهتر به نون در آوردن و نون خوردن ما کمک میکنه، اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد آزاد. بریم ببینیم آلمان با اقتصاد مقاومتی آلمان شد یا با اقتصاد آزاد، کره جنوبی، ژاپن با اقتصاد مقاومتی به اینجا رسید یا با اقتصاد آزاد، تا برای طرف جا بیفته که ولی جامعه که داره یه حرفی میزنه شعار نمیده. اینا یه پشتوانه هایی داره. حالا او چقدر وقت داره که بیاد همه حرفاشو انقدر باز بکنه برای همه؟ ما باید بریم بگیریم معلومات اون رو افزایش بدیم، با منظومه فکری امام جامعه آشنا بشیم، بعد بریم حرف او رو برای مردم تحلیل کنیم، گفتمان بشه تو جامعه، برای همه جا بیفته که چرا حضرت آقا اینو فرمودن. دقیقا در کوفه خواص این نقش رو درست ایفا نکردن، و اگر خواص جامعه نقششون رو درست ایفا کرده بودن کوفه اینجوری نمیشد. از اول اسلام هم اینجوری بود. شما وقتی داستان غصب خلافت امیرالمومنین رو از نظر تاریخی مطالعه میکنید میبینید اگه 10 تا آدم تریبوندار، 10 تا آدمی که مثلا قبیلشون ازش حرف شنوی داشت، 10 تا آدم اینجوری فقط حرف زده بودن، هیچ کار دیگه نمیکردن، نمیخواست بجنگن، فقط حرف میزدن، حرفای پیامبر رو یادآوری میکردن، قدیر رو به مردم یادآوری میکردن، خلافت امیرالمومنین غصب نمیشد. و بعضی هاشون رو امیرالمومنین حضرت زهرا رفتن سراغشون، گفتن شما مگه تو فلان قضیه پیامبر نگفت اگر لازم شد برای دفاع از حق علی شهادت بدی شهادت بده، الان شهادت بده؟ گفت که نه من دیگه پیر شدم حافظم یاری نمیکنه، یادم نمیاد پیامبر اون وقت چی گفت دقیقا. خواص ترسوی دلبسته به دنیا حرف نزدن برای جامعه، بگن نه، حرف بزنن روی عده تأثیر میگذاره. همین فقط تبیین کاری نمیخواد بکنیم، ما دانش خودمون رو بالا ببریم، بصیرت خودمون رو بالا ببریم، با منظومه فکری امام جامعه آشنا بشیم، برای مردم حرف بزنیم، روشن کنیم مردم رو که چی میگه ولی جامعه. تو کوفه این اتفاق نیفتاد، وگرنه مخصوصا چون که خیلی تو کوفه قبیله گرایی بود، اگر که بزرگان هر قبیله‌ای، خواص هر قبیله‌ای درست حرف می‌زدن و از حق امام حسین علیه السلام دفاع می‌کردن، اوضاع عوض می‌شد. دیدید تو فیلم مختارنامه دیگه، مثلا یه ابراهیم مالک اشتری، کسی مثلا میاد یه طرف، یهو مثلا چند هزار نفر میان اونور. اینقدر خواص نقش داشتن تو جامعه. این همه آدمی که تو خونه سلیمان ابن سرعت جمع شده بودن وقت نامه می نوشتن به امام حسین، بعد هم در جریان توابین تو خونه سلیمان جمع شدن، پشت سر سلیمان رفتن جنگیدن کشته شدن، اینا وقتی که مسلم تنها شد کجا بودن؟ وقتی امام حسین تو کربلا بود کجا بودن؟ اگر سلیمان نقشش رو درست ایفا کرده بود اون چند هزار نفر رو می آورد به میدان، وظیفه‌شو درست انجام نداد، چند هزار نفر آدم رو از میدان به در کرد. خیلی اینا عجیبه. خب وقتی عبیدالله، چند یکی دیگه مثال بزنم براتون، وقتی عبیدالله مسلم رو دستگیر کرد، هانی رو هم به خاطر اینکه مسلم رو پناه داده بود، جناب هانی ابن عروه رضوان الله تعالی علیه، او رو هم دستگیر کرد، آخرام به شهادت رسوند. وقتی عبیدالله هانی رو دستگیر کرد، این که زمانیه که هنوز تازه عبیدالله تو کوفه اومده، خیلی هم جای پاش محکم نیست. قبیله هانی شمشیر کشیدن اومدن در دارالاماره کوفه، تو فیلم هم دیدید، اومدن در دارالاماره کوفه که بریزن تو و هانی رو آزاد کنند و مثلا عبیدالله رو بکشند یا دستگیر کنند یا هر چیزی. اگر قبیله هانی ریخته بودن تو دارالاماره کوفه، به هیچ عنوان عبیدالله عریفشون نمیشد و قطعا ورق به نفع امام حسین علیه السلام برمیگشت و تاریخ بشریت عوض میشد. دقت میکنید چقدر مسئله مهم بود؟ اگر اینها ریخته بودن تو دارالاماره کوفه، تاریخ بشریت عوض میشد، کوفه دوباره برمیگشت به نفع امام حسین، امام حسین میتونستن بیان کوفه، همه چی عوض میشد. کی اینجا کارو خراب کرد؟ یکی از خواص. عبیدالله دید داره اوضاع خراب میشه، گفت که آقا شورای قاضی رو قبول دارید؟ همه گفتن بله. غلط میکنید شورای قاضی رو قبول دارید، مگه جامعه حق داره به هر کسی که یک پستی جایگاهی داره، یک شعاری میده، یک وجهی داره، رأی بده؟ چرا بدون تحقیق انتخاب میکنید؟ چرا پشت سر هر کسی راه میافتید بدون تحقیق، بدون مطالعه، بدون مشورت، بدون اینکه اطرافیانش رو ببینید، سابقهش رو ببینید، حزبش رو ببینید، برنامهش رو ببینید، اموالش رو ببینید، زندگیش رو ببینید؟ چرا اینجوری باشه؟ اینا گفتن نه، ما شورای قاضی رو قبول داریم. عبیدالله شورای قاضی رو برد توی قصر تو دارالاماره. شورای قاضی هم دید که هانی ابن عروه زندانیه، سرش هم شکسته، تو سیاه چال هم هست، زندان بند عمومی هم نیست. بعد اومد با مردم حرف بزنه، دید که جاسوسای عبیدالله هم بالاخره این دوروبر هستن. ترسید، همین بحثی که چند شبه داریم میگیم، ترسید. در حالی که ترسش هم ترس واقعی بود یا نبود؟ بگید نبود، چون قطعا عبیدالله نمیتونست در مقابل اون خشم قبیله هانی ایستادگی بکنه، کاری نمیتونست از پیش ببره. حالا اگر ترس واقعی بود یه چیزی، ما اصلا میگیم نه، آرزوی شهادت و جانبازی در راه خدا و اینا هم نه، ولی شهادت هم اتفاق نمیافتاد، طوریش هم نمیشد، اصلا ترسش الکی بود، ولی ترسید و ترسش باعث شد که به مردم بگه که هانی جاش خوبه کنار عبیدالله، فقط تحت نظره، کسی هم کارش نداره، اینجا امکانات و پذیرایی و اینا هم براش مهیا کردن، شما هم برید خونه هاتون. و اینجوری یک خشم انقلابی که میتونست کوفه رو دوباره برگردونه به نفع امام حسین علیه السلام خاموش کرد. انقدر نقش خواص مهمه، جامعه رو میتونن ببرن به یه سمتی که جامعه برای از بین رفتن آرمانها، از بین رفتن امکانات، از دست برداشتن از اهداف عالیه جشن بگیره، بزنه و برقصه. که ما چهره استکبار ستیزانمون رو در عالم از بین بردیم، امکانات پیشرفتمون رو از بین بردیم، از آرمان هامون دست برداشتیم و دشمن وعده داده که شاید یه تخم مرغی بده شب نیمرو کنیم بخوریم و گرسنگی نمیریم، اونم شاید. خواص جامعه میتونن جامعه رو اینجوری از آرمان ها دور بکنن، از حرفای امام جامعه دور بکنن. بعد یه جامعه بیدار میشه، اینه امام جامعه راست میگفت، حکمیت از اول اشتباه بود، مذاکره از اول اشتباه بود. این نقش کلیدی خواصه و اگر این نباشه فاصله میفته بین امام و مردم. امام یه چیزی میگه، مردم توی عالم دیگه سیر میکنن، بعد همه مسئولن، همه مسئولن و به خاطر اینکه نقش روشنگری خودشون رو ایفا نکردن. چجوری دشمن فتنه درست میکنه؟ فتنه با ورود به دستگاه محاسباتی مردمه، ذهن مردم رو عوض میکنه، فکر مردم رو عوض میکنه. و چه چیزی میتونه جلوی فتنه رو بگیره؟ روشنگری. دشمن اون فرماندهی فتنه، دشمن مستکبر، دشمن انسانیت، دشمن بشریت، یه طرحی میریزه، خواص دنیا پرست، خواصی که دنبال پست و مقام و ثروت دنیایی هستن، نقشه دشمن رو تو جامعه پیاده میکنن، هدایت میکنن. مردم عوام جاهل چیکار میکنن؟ میشن پیاده نظام فتنه، دنبال سر اون خواص دنیا پرست راه میفتن. این سه تا لایه فتنه است. فرماندهیش که دست دشمنه، سوار نظام یا هدایتش در داخل که به دست خواص دنیا پرسته، اجراش کف خیابون به دست مردم جاهله. یه عده‌ای که اشتباه متوجه شدن. حالا چیکار بکنیم که دشمن نتونه نقشه پیاده کنه؟ ما که نمیتونیم دشمن رو از دشمنی بندازیم، اون دشمنه. این خواص دنیا پرست هم که همیشه در صف ما هستند. بدانیم شبسها همیشه وسط معرکه هستند و بین من و تو در صف این جبهه نشستند، همیشه هستند. ما چیکار بکنیم که اینها برنامه‌شون در فتنه‌گری به هدف نرسه؟ دستشون رو از نیروی پیاده نظام خالی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی با روشنگری سطح فهم عمومی جامعه رو، آگاهی و شعور سیاسی جامعه رو ببریم بالا، دیگه جهل در جامعه حاکم نباشه که اینا بتونن از جهل مردم سوء استفاده کنن، بیارنشون کف خیابون. دشمن برای فتنه‌گری رو جهل عوام جامعه اسکی میکنه. و تو برای اینکه جلوی فتنه رو بگیری باید روشنگری کنی. لذا مقام معظم رهبری فرمودن فتنه ظلمت تاریکیه و روشنگری نوره. وقتی نور اومد تاریکی میره. کار دیگه نمیخواد بکنی. نه اینکه منفعلانه اینجا بشینیم تا دشمن فتنه درست کنه، یه عده آدم جاهل رو بیاره کف خیابون، بعد ما بخوایم بریم بخوابونیم فتنه رو. پیشگیری باید بکنی از فتنه با روشنگری. روشنگری فقط و فقط یعنی حرف زدن. حالا حرف زدن تو فضای حقیقی، تو فضای مجازی، رو منبر، تو دانشگاه، تو خونه، تو اتوبوس با یه آدمی که بغل دستت نشسته، وظیفه داریم. همون کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها کرد. کی میتونه روز قیامت بهانه بیاره برای اینکه وظیفه روشنگری خودش رو انجام نداده؟ چه بهانه‌ای میتونه بیاره؟ چه بهانه‌ای میتونه بیاره؟ کسی که روز قیامت یقشو گرفتن گفتن چرا تو روشنگری نکردی؟ حرف امامت رو به گوش مردم نرسوندی؟ و جلوگیری نکردی از فتنه، از تنها شدن امامت، از اینکه دشمن مردم جاهل رو علیه امام تو بسیج بکنه؟ وقتی یقشو گرفتن هر بهانه‌ای آوردا، حضرت زهرا سلام الله علیها رو بهش نشون میدن، میگن یه خانمی 18 ساله پدرش رو از دست داده، بچهش رو تو رحمش کشتند، پهلوش شکسته، بازوش شکسته، زیر دست و پا و لگد و غلاف شمشیر و شلاق و سیلی و اینها خوب کتکش زدن، نا نداره راه بره، ناهلت الجسم، بدنش آب شده، منحدت الرکن، توان ایستادن نداره. خودش رو میکشید مینداخت رو مرکب، افسار مرکب رو میداد دست امام حسن و امام حسین. 40 شب کارش این بود، میرفت در خونه های مردم رو میزد، روشنگری میکرد، از حق امامش دفاع میکرد. هر کی بخواد بهانه بیاره برای اینکه به فلان دلیل من روشنگری نکردم، حضرت زهرا بهش نشون میدن، مسخره هم میشد، سرزنش هم میشد. حتی شاید میدونست فایده ای هم نداره، اما وظیفش این بود برای امامش روشنگری بکنه، وظیفش این بود از حق امامش دفاع کنه. اگر جامعه فاصله گرفت از کلام امام جامعه، از گفتمان امام جامعه، دیگه خیلی که تقصیر جامعه باشه، نصفش تقصیر جامعه است، ولی نصفش حداقل تقصیر ماست که ما روشنگری نکردیم. چی میگیم رو منبرا؟ چی میگیم تو گروه های خانوادگی؟ گروه میزنن بچه حزب اللهیا، مثلا فدایان ولایت، همشون هم بچه های هیئت و مثلا پایگاه خودشون و اینان، و هی صحبت های حضرت آقا رو میذارن، صحبت های نمیدونم استاد پناهیان، دکتر عباسی، این آقا اون آقا، این حرفا رو برام دیگه جابجا میکنن. نظاری هم اینایی که تو این گروه هستن همشون فدایان ولایت هستن، خودشون هم اینا رو بلدن، یه جای دیگه هم خوندن. اگه راست میگی تو اون گروه خانوادگیتون، تو اون گروهی که با دوستان مدرسه و دانشگاهتون هستی، تو اون گروه این حرفها رو به یک ادبیاتی که مناسب اونها باشه بزن، اونا رو با ولایت همراه کن. فقط حرفا رو دور خودمون میزنیم. فتنه روشنگری میطلبه و روشنگری کار خواسته. برای همینه که مولای مظلوم و غریب ما، اول مظلوم عالم، امیر المومنین ناله میزنه عین عمار، نه عین مالک. مالک که تا پشت خیمه معاویه رفته بود کارشو داشت انجام میداد، مالک که پشت دروازه قدس الان، مالک که کارشو داره انجام میده الان، فتنه داره دست علی رو میبنده از ادامه مبارزه. با فتنه دارن کاری میکنن که یاران علی شمشیر بذارن بیخ گردن علی و بگن که بگو مالک برگرده. حالا عمار میخواد که روشنگری بکنه، با این گروه بشینه، با اون گروه بشینه، حرف بزنه، از حق دفاع بکنه، حرف علی رو براشون بگه، فتنه معاویه رو براشون بگه، پشت پرده فتنه رو براشون بگه. ناله میزنه از دوری عمار امیرالمومنین. عمار لازمه. جابجا کردن حقیقت کار رو خراب میکنه. لذا مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ فرمودن که در کنار خط تحریم یک خط خطرناکی است به نام خط، بگید، تحریف. و اگر تحریف شکست بخوره، تحریم شکست میخوره. کارشناسان اقتصادی میگن که حد اکثر 30% مشکلات ما به خاطر تحریمه، حد اکثر. 70%ش سوء مدیریته، استفاده نکردن از امکاناته، خام فروشیه، فعال نکردن ظرفیت‌های داخلیه. 30%ش به خاطر تحریمه. تحریف میاد چیکار میکنه؟ تحریف میاد یه جوری جلوه میکنه که 100% مشکلات ما به خاطر تحریمه، بلکه 120%. یعنی یه مشکلات دیگه ای هم هست که شما نمیدونید، اونا هم به خاطر تحریمه. مثلا مشکل آب خوردنتون، اونم برای به خاطر تحریمه. تحریم هم به خاطر ایستادگی در مقابل دشمنه. پس این کار شما عقلانی نیست، شما واقعبین نیستید، عقلانی عمل نمی کنید. کوتاه بیایید، قبول بکنید، بپذیرید قدرت دشمن رو، با کت خدا، دم کت خدا رو ببینید. تا دیروز احساسی عمل میکردید، اول انقلاب بود جو زده بودید، الان میاد عقلانه فکر کنید. چرخ زندگی مردم باید بچرخه. خط تحریف کاری میکنه که همه توی آبی که نیم متر عمقشه افتادیم، داریم دست و پا میزنیم، میگیم خفه شدم خفه شدم. بابا پاشو یالی بگو دست بذار سر زانود، یالی بگو پاشو. ولی همینجا دست و پا میذاریم تا از بین بریم، این کاریه که تحریف میکنه. بنابراین اگر تحریف شکست بخوره، تحریم شکست میخوره، چون اگر تحریف شکست بخوره، خودباوری، اعتماد به نفس ملی ایجاد بشه، اون 70% که به دست خودمونه فعال میشه. کشاورزی رو زمین مونده، معدن رو زمین مونده، نفتی که تبدیل به فراورده نمیشه، سنگ معدنی که داده فروخته میشه به قیمت ناچیز، بعد فراوری میشه به خودمون با قیمت گزاف فروخته میشه، اینا که ربطی به تحریم نداره. کی جلوی تو رو گرفته کار بکنی؟ کی جلوی تو رو گرفته به شرکت‌های دانش بنیان پا بدی بیان و این سنگ معدن رو برای تو فراوری بکنن؟ کی مجبور کرده؟ تحریم تو رو مجبور کرده معدن رو مف مف بدی به دوستان و رفقا و همحزبیات، اونم بره مف مف بفروشه؟ تازه همونا هم ارزشو بر نگردونه، ارزشو ببره زمین بخره، خانه بخره در کشورهای خارجی، بچه‌شو بفرسته خارج خوشگذرانی. اینا تقصیر تحریمه؟ تحریم تو رو مجبور کرده که ارز 4200 بی حساب و کتاب بدی به یه عده‌ای، برن کالا بخرن بیارن نگه دارن، بعد به قیمت ارز 20000 تومانی بفروشن 5 برابر؟ اینا ربطی به تحریم داره؟ تحریم تو رو مجبور کرده یه دفعه چند تن طلا و چند میلیارد ارز رو بریزی تو بازار، بعد یه عده این رو بردارن ببرن از کشور خارج کنن، ذخیره طلا و ارز تو بیاد پایین؟ اینا تقصیر تحریمه یا سوء مدیریته؟ بعد خط تحریف میاد چیکار میکنه؟ میگه نه، همه چی به خاطر تحریمه. اگه رهبری اجازه بدهد ما یک گشایش ایجاد میکنیم. اگه رهبری اجازه بدهد من حاضرم برای حل مشکلات مردم با هر کسی دیدار بکنم، یعنی با رئیس جمهور آمریکا، که چی بشه؟ که چی بشه؟ مگه خود شما نبودید که بعد از این که آقای ترامپ با بعد از مذاکره با رهبر کره شمالی زد زیر قرارمداری که با رهبر کره شمالی گذاشته بود؟ مگه خود شما نبودی اومدی تو سخنرانی گفتی که آدم مگر دیوانه باشد که با ترامپ مذاکره کند؟ دیوانه شدی؟ خط تحریف همه چیزو گره میزنه مذاکره. بعد میاد مثلا یه کسی میگه من حاضرم با ترامپ دیدار بکنم، 2 هفته بازار خودرو تعطیله، نه خرید نه فروش، بذار ببینیم میذارن بره مذاکره بکنه. حالا بذارن بره مذاکره بکنه، چه اتفاقی میفته؟ چرا همه چیزو گره زدیم به توهمات خودمون؟ این عقلانی، اون وقت به ما میگن که شما عقلانی عمل نمی کنید. این عقلانی و واقع بینانه است که طرف از الان حساب باز کنه رو این که اگر جو بایدن در آمریکا رأی بیاره اون وقت خیلی خوب میشه، مثلا برجام دوباره زنده میشه، پاهاش شفا میگیره دوباره، اینجور میشه اونجور میشه. این عقلانی آدم چنین، مادر بزرگ منم میدونه که سگ زرد برادر شغاله، چه فرق میکنه کی رأی بیاره تو آمریکا؟ جو جوه، حالا گندم نمایی شاید بکنه ولی آخرش جوه. که تو از الان بشینی دل ببندی به رأی آوردن جو بایدن چه فرقی میکنه؟ هم جمهوری خواه ما رو تهدید به جنگ کردن، هم دموکرات ها، هم جمهوری خواه به کشورهای دنیا لشکرکشی کردند و آدم کشتند مثل آب خوردن، هم دموکرات ها، چه فرقی میکنه کی رأی بیاره؟ خط تحریف اینجوری یک کشور 80 میلیونی در موقعیت استراتژیک با شاهراهای زمینی و هوایی و دریایی، با معادن مختلف، با بیشترین ذخیره نفت و گاز جهان، با پیشرفت 20% و بیش از 20% در هسته‌ای، با صنایع موشکی و نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی و فلان و فلان، یک کشوری با این همه ظرفیت و امکانات رو معطل این میکنه که جو بایدن رای بیاره تو آمریکا یا دوباره ترامپ رای بیاره. و همه کشور رو تعطیل میکنه، معطل اون نگه میداره. این میشه خط تحریف. چی این خط تحریف رو از بین میبره؟ روشنگری. روشنگری به هر قیمتی، ولو بکشن منو از این منبر پایین و بگن که دیگه حرف نزن. آدم با روشنگری بکنه، کاری هم به شخص نداریم، ما داریم با جریان نگاه به بیرون با اون در مورد اون داریم صحبت میکنیم که در مقابلش جریان اعتماد به نفس ملی. خط تحریف میخواد ما رو با این نگاه به بیرون وابسته بکنه به اتفاقات بیرون از مرزها، با این همه امکاناتی که داریم. چی شد که به این حرفا رسیدیم؟ بحث ما در مورد کوفه بود و گفتیم یکی از عواملی که کوفه شکست خورد در امتحان عاشورا و به درد امامش نخورد این بود که خواص نقش خودشون رو ایفا نکردن. چند مورد از کوفه مثال زدیم و گفتیم که برای اینکه عوام جامعه با امام همراه بشن و بر محور امام بچرخن، حلقه واسطه بین امام و امت خواص جامعه. حالا چی کار باید بکنن خواص جامعه تا مردم همراه بشن؟ فقط روشنگری بکنن. همین، روشنگری بکنن نسبت به کلام امامشون، منظومه فکری امامشون، معرفتشون و بصیرتشون رو ببرن بالا، بعد حرف بزنن، توضیح بدن، برای هر کسی به زبان خودش توضیح بدن. و خیلی کسانی که با بعضی از مسائل مخالفت میکنن یا بعضی از حرفا رو میزنن دشمنی ندارن، خدا میدونه اشتباه به عرضشون رسیده، اطلاع درستی ندارن، شناخت درستی ندارن. طرف واقعا فکر میکنه مثلا فلان قرار داد فردا همه مشکلات حل میکنه. من تو اتوبوس بودم 13 نوروز، اون روز 13 نوروز اون سال پیشنویس برجام در ژنو امضا شد. بنده خدا راننده اتوبوس، تلفنش زنگ خورد و سلام و واقعا خدا رو شکر، خدا رو شکر، و اصلا رنگش عوض شد و چشش برق میزد و قلب از چشش میزد بیرون و اصلا یه حالی شده بود. تلفن رو که قطع کرد به بغل دستش گفت که من میخواستم اتوبوس بخرم. بعد از خونه زنگ زدن گفتن که دست نگهدار، تحریما برداشته شده، اتوبوس ارزون میشه بعدش بخر. برداشته شده اتوبوس ارزون میشه، الان با اون پولی که اون وقت داشته یه دست لاستیک اتوبوس نمیتونه بخره. چرا آدم اینجوری؟ مردم طرف واقعا فکر میکنه تحریما برداشته شد، همه چی حل شد. اگر همین قرارداد قرارداد خوبی بود، اگر همین قرارداد همه تحریما رو برمیداشت، والله قرار نبود همین مشکلات حل بشه. مثلا دلال حل میشد، خام فروشی حل میشد، چه ربطی به تحریم داره اینا؟ پس مردم اگر یه وقتی به یه سمتی میرن فکر میکنن دارن درست میرن. ما باید روشنگری کنیم، متوجه کنیم مردم رو. من باید رو منبر رسول خدا نشستم میخوام از قرآن بخونم و باز کنم لن ترضا عنک اليهود و النصارى حتی تتبع ملتهم. قرآن میگه یهودی و مسیحی تا غلام حلقه به گوششون نشی از تو راضی نمیشن. فکر نکن گول لبخندشون رو نخور، قرآن داره میگه. نتیجه مذاکره با دشمن رو قرآن داره میگه. قرآن داره میگه اینا ولتون نمیکنن حتی یردوکم عن دینکم، تا شما رو از دینتون برنگردونن بیخیالتون نمیشن. خواسته های دشمن تمامی نداره. قرآن داره میگه دشمن انقدر از تو کینه داره که قد بدت البغضاء من افواهم، از حرفاشون معلومه چقدر نسبت به تو کینه داره. همون وقت تو داری باش مذاکره میکنی و سخنرانی میکنه میگه دروغگویی در ژن مردم ایرانه. ملت ایران ملتی هستن که به تروریسم عادت کردن. همون وقت داری مذاکره میکنی بعد قرآن میگه و ما تخفی صدورهم اکبر. تازه این چیزیه که به زبون میارن، اون خشم و کینه و بغضی که نسبت به شما در دلشون دارن خیلی بیشتر از اونیه که به زبان میارن. خب چرا اینا رو منبر برای مردم گفته نشه که مردم بفهمند به مذاکره با دشمن نمیشه دل بست؟ روشنگری یعنی همین، کار خاصی نمیخواد بکنی، حرف بزنیم. روشنگری یعنی که من تو نماز جمعه نشستم، پیرمرد مذهبی نماز جمعه بیا برنگرده به من بگه چرا مرگ بر آمریکا میگید؟ این مرگ دیگه یعنی چی؟ چرا رو منبر به تو حدیث صفوان جمال رو نگفتن که امام کاظم به صفوان گفت که تو شتراتو به هارون کرایه دادی، همینقدر که دوست داری هارون زنده باشه تا از حج برگرده شتراتو بهت پس بده پولش رو حساب کنه، جزء او حساب میشی. همینقدر 5 روز 10 روز بیشتر دوست داری هارون زنده باشه، جزء اونا حساب میشی. تو صفوان جمال اصحاب خاص امام کاظم اگر الان بمیری چون دوست داشتی هارون 10 روز بیشتر زنده باشه، روز قیامت با هارون محشور میشی ته جهنم. وقت دیگه برای کسی در مورد مرگ به آمریکا شبهه‌ای باقی میمونه؟ این میشه روشنگری. کار خاصی نمیخواد بکنی، جنگ و خونریزی و اینا نداره، حرف بزنیم. اسلام رو درست بشناسیم، کلام ولی رو گوش بدیم، تحلیلش رو پیدا بکنیم، بعد تبدیلش بکنیم به زبان مردم، بریم هر جایی که یه عده‌ای از ما حرف شنوی دارن حرف بزنیم، وگرنه میشه مثل کوفه. اگر این آدمای گنده مثل سلیمان و دیگران و دیگران که مثال زدیم، اینها اومده بودن به میدان، هر کدومشون چند هزار تا آدم داشتن و اوضاع کوفه عوض میشد. پس نقش خواص خیلی مهم بود. حضرت آقا هم در تحلیل عبرت‌های عاشورا به نقش خواص اشاره میکنن که این تو دوتا کتاب مفصل اومده از صحبت حضرت آقا. یکی هم اسمش همین عبرت‌های عاشوراییه، یکی هم خواص و لحظه های سرنوشت ساز، که پیشنهاد میکنم حتما مطالعه کنید که ببینید چقدر مهمه نقش خواص. جایگاهی که هستیم مواظب باشیم، یک عده‌ای نگاهشون به ماست و اگر ما درست حرف بزنیم میتونیم یک سرمایه اجتماعی عظیمی در حمایت از ولایت جمع بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. خواص جامعه، همه یا پیامبر رو دیده بودن، بعضی هاشون پیامبر رو دیده بودن، اوناشون هم که پیامبر رو ندیده بودن وصف پیامبر رو شنیده بودن. به خاطر همین وقتی که علی اکبر امام حسین علیه السلام پا به میدان گذاشت، یه ولوله تو لشکر افتاد، نکنه حسین معجزه‌ای کرده، نکنه واقعا پیغمبر زنده شده باشه. ما با پیغمبر که جنگ نداریم، ما با پیغمبر نمی جنگیم. چه چیزی باعث شد که این تردید در لشکر از بین بره؟ رجز خواندن علی اکبر. همین که خودش رو معرفی کرد، انا علی، اسمش رو که گفت من علیم، نوه علیم هستم. حالا اونایی که کینه امیر المومنین رو به دل داشتن همه تحریک شدن یه ضربه یه جوری به علی بزنن، همه یه ضربه بزنن. به خاطر همینه که بدن علی اکبر اربن اربا شد. هر کی کینه علی داشت بیاد یه ضربه به این بدن بزنه. امام حسین علیه السلام ایستاده جنگ تماشایی جوانش رو داره تماشا میکنه. علی اکبر مانند امیر المومنین داره می جنگه، نفس نیزه و شمشیر و سپر بند آمد، به تماشای نبرد تو خداوند آمد، بی خود از خود به خدا با دل و جان می آمد، زیر شمشیر غمش رقص کنان می آمد، بی امان دور خدا مرد جوان می چرخید، زیر پایش همه کون و مکان می چرخید، آن طرف محو تماشای علی حضرت ما، گفت لا حول ولا قوت الا بالله. اما دیگه توان علی کم شده بود، از یک غفلتی استفاده کردن، عمودی به فرق مبارکش زدن. نام علی داری، باید فرق تو رو مثل علی بشکافن. سر مبارکش روی گردن اسب افتاد، خونها جلوی چشم اسب رو گرفت، ندید کجا داره میره. اسب علی رو به میانه لشکر برد، حالا هر کی از علی کینه داره جلو بیاد، هر کی تا حالا میترسیده جلو بیاد، حالا بیاد، حالا وقتشه. چه کردن با بدن علی؟ یه وقتی علی اربن اربا زیر سم اسبها وسط گرد و غبار میدان نبرد، ناگهان گرد و غبار خطر آرام نشست، دیدمت خرم و خندان قدح باده به دست، زخمها با تو چه کردند؟ جوانتر شده ای، به خدا بیشتر از پیش پیامبر شده ای. یه وقتی صدای علی بلند شد، بابا جان علیک من السلام، خدا حافظ. اینجوری که لحوف می نویسه، شاید علی اکبر تنها کسی باشه که قبل از اومدن ابا عبدالله به شهادت رسیده. نوشته ناله ای زد جوان و از دنیا رفت، برای همین خیلی برای حسین سخت بود دیگه صدایی از علی بلند نشه. هی بالای سر علی صدا می زد، ولدی علی، علی جان لب باز کن، یه بار دیگه با پدر پیرت حرف بزن. دیگه حسین طاقت نداشت، رو بدن علی افتاد، گفتی من روزه ای اوجی داره، اوج این روزه به نظر من اینجاست که راوی می نویسه فخرجت زینب و بنت علی ابن امی. گوش کن، خواهرم از سمت حرم می آید با نوای پسرم و پسرم. یه وقت دیدن زینب دوان دوان، برادر جان حسین پاشو دشمن شادمون نکن. دیگه حسین رمق نداشت، بدن علی رو به خیمه برگردونه. میخواید حسین رو یاری کنی، صداتون رو آزاد کنید، حسین بدون هنوز علی اکبر داره. السلام علی حسین.